آیه‌ای که برادر عزیزمون خوندن و آخرین آیه رو یه بار دیگه میتونید بخونید؟ دشمن به اهدافش نخواهد رسید اگر شما مؤمن باشید، اگر شما پایکار باشید و خداوند در نبرد کنار شماست، هوای شما رو داره و کفیل شماست. و بعد اینکه خداوند فقط در نیمه شب و موقع دعا با شما نیست، وسط روز در میدان رزم با شماست و خدا کافیست، خدا بسه. اگر تمام توجه و هدف او باشه به هیچ کس دیگه نیازی ندارید، به قدرت ها و ابر قدرت ها، ترس، طمع، هیچی، برای که به کسی تکیه دادید که قوی عزیز است. یعنی همه در برابر او ضعیفن و او شکست ناپذیره. همین آیات رو همه میخوندن و میخونن ولی باور نمیکنن. یعنی میگیم اینا کلمات خداست، حق مطلق نور فلان، ولی اعتماد به خدا نداریم. یک تفاوت امام با همه بقیه، حتی با مذهبی ها، حتی با بعضی علما، این بود که باور کرده بود اینا حرفای خداست و به خدا اعتماد داشت. اینکه خدا قوی است، ضعیف نیست. خدا عزیز، ذلیل نیست، شکست ناپذیره. اینکه خداوند وعده داده هر کس در راه او مبارزه کنه، او کفیل و کافل، کفالت میکنه، کنارتونه. و اینکه دشمن با تمام غیظ و کینش و تمام قدرتش شکست پذیره. خب اینا رو همین یک آیه که ایشون خوند، همینا همین حداقل 4 تا گزاره مهم توش بود. همین رو باور کنه یا نکنی، دو جور سبک زندگی، سبک مبارزه، همه چیز کاملا دو جور متفاوته. هر دوش هم مذهبیه. او اولیش هم اول جلسه قرآن بخونن، او هم میگه خدا، اینم میگفت خدا. این خدای خمینی با خدای خیلی های دیگه فرق داشت. خدای او هو الحی، زنده بود. خدای بقیه هو المیت، خدای مرده بود. فرق بین خدای زنده و مرده. خدایی که دیگران بهش معتقد بودن یا الان خیلی از ما هستیم، خدای ضعیفه، هو القوی نیست، خدای ذلیل، ذلت پذیره، نفوذ پذیره. خدایی است که در راه او مبارزه و مقاومت لازم نیست، یک نوع عبادت و معنویته که نیازی به مقاومت نداره، صبر، مقاومت. و خدایی که تو صحنه نبرد شما رو تنها میذاره. اما خدایی که امام باور کرد همین خدای قرآن بود که گفته اگر در راه حق مبارزه کنی، من کنارتم، من کفیل تو هستم، من نمیذارم شما ذلیل بشید. شما نمونایش تو انقلاب دیدید، تو جنگ دیدید، همین الان این یمنی ها رو دارید میبینید چجوری آمریکا رو مستحصل کردن. یارو آمد گفت من 3 روزه ترتیب یمن رو میدم تموم شه، یمن ترتیب تو داد. 3-4 هفته بمباران کرد تمام اونجا رو، آخرش میخواست دره، گفت یمنی ها قول دادن ما رو نزنن، پس ما هم دیگه نمیزنیم. بعد یمن اومد و ما کی قول دادیم؟ بعدم تو خودت آمدی از اسرائیل دفاع کردی، زدی، ما هم زدیمت. 2 تا ناوش میدونین ضربات سنگین خورد، از منطقه بردن عقب، اصلا این سابقه نداشته ای چیزا. خب خداوند میگه کنارتونم اگر باشید. برجسته ترین روشن فکر اروپا در قرن 20 که حتما یکی از 3 چهره برجسته انتلکتوئل و روشن فکران اروپا بود، بعضی هم گفتن که در رأس همه اونا، یعنی مهمترین روشن فکر نظریه پرداز فلسفه اروپا بود در قرن 20، میشل فوکو، از رهبران مارکسیست بود. بعد گفت کمونیست های راه رهایی بشر نیست، اینا دیکتاتورهای بعدی هن، علیه سرمایه‌داری شعار میدن، اما تبعیض و دیکتاتوری در ذات کمونیسم هم هست، گرچه از سرمایه‌داری بهتره. بعد مارکسیسم هم رها کرد و ایشون رو چهره برجسته به اصطلاح بعد از مدرنیته، یعنی پست مدرن، فرا مدرن میدونن در اروپا. آدم بسیار مطرحیه، کتاباش به 40-50 زبان ترجمه شد از جمله فارسی ایرانی. این آدم توجهش به امام و انقلاب امام جلب شد، حتی قبل از اینکه امام بره پاریس. این از پاریس پاشد آمد تهران، دو تا سفر آمد، گفت این اتفاقی که داره در ایران میفته در تاریخ بی سابقه است. چون ما در دوران به اصطلاح سنت قبل از مدرنیته که چیزی به نام انقلاب به این شکل نداشتیم اصلا. انقلاب میگن مفهوم مدرنه. انقلابایی هم که ما دیدیم و شنیدیم همه سکولار بودن، یا چپ کمونیستی ضد دین، یا انقلاب فرانسه که او هم ضد دین بود، ولی او با گرایش راست لیبرال سرمایه‌داری، با گرایش چپ کمونیستی. بقیه هم ادای تقلید اینا بود دیگه، انقلاب چین و کوبا و نمیدونم چی و فلان. این اولین نمونه تاریخی است که اولا واقعا انقلاب، از همه انقلاب‌ها انقلاب‌تر، از همه انقلاب‌ها مردمی‌تره. جمعیتی که در ایران میاد در هیچ کدوم از انقلابا نیامده. و ثانیاً سکولار نیست، بلکه کاملا دینی است. رهبرش یک مرد روحانی است. تعریف دین عوض شد، تعریفی که ما از دین داشتیم یعنی چپ و راستمون عوض شد، تعریفی که از انقلاب و از مردم داشتیم عوض شد. این یک نقطه عطف تاریخه. فوکو میگه بعد از انقلاب ایران تاریخ سیاسی در دنیا تقسیم بر قبل و بعد از این انقلاب میشه. میتونم بگم این اولین انقلاب پست مدرن در تاریخ بشر. یعنی نمیگه حتی سنتیه به معنی، چون بحث مذهب بازگشت به قبل از مدرنه، میگه این اولین انقلاب پست مدرن در تاریخ بشره. و میگه اینقدر جالبه برای من، عجیبه که چطور یک پیرمرد روحانی، یک لاغبا اونور حرف میزنه. اولا حرفاش اصلا مثل حرفای انقلاب ها و ضد انقلاب های امروز دنیا نیست. به زبانی حرف میزنه که انگار از عمق تاریخ داره میاد، اونطوری که میگن پیغمبران قبلا حرف میزدن. انعکاس صدای اوناست دوباره، خیلی ساده اما خیلی صادق، خیلی عمیق، و مردمش قبولش دارن، باورش دارن. یک کلمه هم از اصطلاحات مدرن چپ و راست استفاده نمیکنه. در ذیل ما حرف نمیزنه. خودش یک مقطع جدیدی از تاریخ شروع کرده. این یک گفتمان جدیده. دو تا سفر پا میشه میاد ایران، هم با حکومتی های شاه، هم با جریان های مختلف ضد حکومت، چه اونایی که امام قبول دارن ندارن، و هم تو مردم میاد ارزیابی میکنه، همه رو بحث میکنه. میگه با میگه در پاریس که بودم با این روشنفکرای وابسته و چپ و راست و اینا صحبت میکردم، یا با ایرانیایی که اونجا بودن، چه حکومتی ها چه مخالفین حکومت، صحبت میکردم، احساس کردم هیچ کدوم از اینا درست نفهمیدن این نهضت تو ایران چیه و این خمینی کیه، چیکار داره میکنه. و هم اونجا هم وقتی آمدم ایران با بعضی از چهره های شناخته شده صحبت میکردم، میگفتن مردم میدونن چی نمیخوان اما نمیدونن چی میخوان. میگه مردم ایران تو خیابون ریختن، میدونن که این رژیم رو نمیخوان، آمریکایی ها رو نمیخوان، میخوان این آمریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها که نزدیک 70-80 هزار ایران تو کنترلشون بود و شاه و اینا رو نمیخوان، اما این که دنبال خمینی را افتادن نمیدونن دقیقا چی میخوان. میگه اینا این حرف رو زدن. بعد از همه اینا من رفتم بین مردم، اونایی که تو راهپیمایی ها میامدن، اونایی که کشته داده بودن، شهید شده بودن. مردم چیزی دیگری میگفتن، کلمات اصطلاحات چپ و راست رو به کار نمیبردن. حتی خود مردم خیلی کلمه انقلاب رولوشن هم نمیگفتن. با مردم، با هر کس صحبت کردم، همه میگفتن ما حکومت اسلامی میخوایم. حرف میشل فوکو، اصلا خودش مذهبی نیست، لا مذهبه. میگه اتفاقا وقتی به میان مردم رفتم دیدم هم میدونن چی نمیخوان، هم میدونن چی میخوان، و همه میگفتن بدون استثنا میگفتن ما حکومت اسلامی میخوان و خمینی رو قبول داریم، نه کسی دیگه ای رو. حتی آخوندهایی که با خمینی زاویه دارن خمینی رو قبول ندارن، ما اونا رو هم قبول نداریم. بعد میگه ازشون پرسیدم حکومت اسلامی چیه که شما میخواید؟ آیا یعنی روحانیون همه شغلا دست آخوندها روحانیون باشه مثل کشیشا و اینا؟ گفت نه، هر رشته متخصصین خودشون رو باید داشته باشن، ولی همه باید زیر نظر رهبری دینی باشه. پرسیدم ازشون آیا تبعیض بین اصناف و اقوام و ادیان و مذاهب و اینا در حکومت اسلامی خواهد بود؟ گفتن نه، اقلیت‌ها همه محترمن، طبق نظر اسلام در چارچوب قانون کشور در مسائل شخصی به دین خودشون عمل میکنن، آزادی دین و عبادته، در مسائل اجتماعی هم مثل همه مثل مسلمان‌ها تابع قانون. میگه راجب زن و مرد پرسیدم، میگه زنان محکمتر از همه، زنانی که تو انقلاب بودن، گفتن ما نه زن غربی و پهلوی رو قبول داریم که به شرط برهنگی و ای که مورد تعرض و سوء استفاده و توهین‌های جنسی مردان فاسد قرار بگیره اجازه میدن بیاد تو عرصه عمومی، تو دانشگاه و بروبر. نه او فکری رو قبول داریم که زن رو اساسا مخاطب خداوند مثل که نمیدونه و میگه چون باید پوشیده باشی بنابراین هیچ مسئولیت اجتماعی علاوه بر در کنار خانه و خانواده نداری. اینا ما قبول نداریم. خمینی میگه رهبران این انقلاب زنان بودند. زن و مرد هر کدوم سه تا مسئولیت دارن. یکی در رابطه با خداوند، رشد خودش. دوم هر دو نسبت به خانواده. مرد باید مراقب خانوادش باشه، زنم باید مراقب خانوادش باشه. و سوم در برابر جامعه. زن و مرد قرآن میفرماد مسئول نظارت و نقد و پیشنهاد و امر به معروف و نهی از منکر، یعنی کاملا فعال اجتماعی باشن. ستایی رو باید با هم داشته باشیم. زن و مرد مساوی هم پیش خداوند، اما در مواردی که تفاوت طبیعی جسمانی و اعصاب و روان و ایناست او فرزند آوره و این باید یه جاهایی بعضی وظایف و اختیاراتشون یه جاهایی متفاوت میشه، اونم عادلانه است و به این دلیله. میگه همه، ببینید اینا رو داره میشل فوکو، یه روشنفکر که نه مدرنیتر رو، هم مدرنیتر رو رد کرده، هم از مارکسیسم عبور کرده، هم شاید برجسته ترین چهره روشنفکر اروپاییه. چند سال بعد از انقلاب هم مرد. این داره یه حرفا رو میزنه. میگه این حرفا برای خود من خیلی جالب بود، برای اولین بار من این حرفا رو میشنیدم که در یک گفتمان دینی اولا مفهوم انقلاب، ثانیا زنان اینجور فعال. راجب تکنولوژی ازشون پرسیدم که شما میخواید بازگشت به ما قبل مدرنیته؟ گفتن نه، ما با ابزار و صنعت هیچ مشکلی نداریم، ما با این چه کسانی تو اتاق فرمانش مینشینن با اون مشکل داریم و اینکه در چه راهی از این صنایع جدید استفاده میشه ما سر او بحث داریم. حالا شما دقت کنید، من الان دارم از شما میپرسم، اون چیزایی که فوکو سال 57 قبل از پیروزی از قول مردم انقلابیون نقل میکنه با این چی که همین الان نظر انقلاب اسلامی است تفاوتی کرده؟ دقیقا همین حرفایی که ما الان قبول داریم اون موقع. بعد فوکو میگن این مردم عوام نمیفهمن فلان، میگه این مسائل فوق العاده دقیق و مهم بود ولو با کلمات ساده و عوامانه گفته شد. ولی من چیزایی شنیدم از مردان و زنانی که فقط خمینی رو قبول داشتن و میگفتن حکومت اسلامی میخوایم که اینطور دقیق حرف میزدن، حرفاشون منو به فکر واداشت. و اینم که میگه اینا نمیدونستن چی میخوان، کاملا میدونستن چی میخوان. خب این حرفا رو اولا دوباره برای که اهمیتشو بفهمید، حالا میخوام چون کلمات فوکو هم بخششو بگم خدمتتون. میشل فوکو شاید برجسته ترین فیلسوف غرب و اروپاست در قرن گذشته، مشهورترینش در سطح جهان شاید این بود یا یکی از 3-4 نفره، بعضی میگن حتما در درجه اول بود. فلسفه قرن 20، مکتب فلسفه قاره‌ای، به عنوان چهره اصلی و برجسته پسا ساختارگرایی در دانشگاه‌های آلمان، آمریکا و دانشگاه‌های مختلف استاد بود، در دانشگاه هامبورگ، نیویورک، کالیفرنیا. در حوزه تاریخ نظریه پردازی کرده به عنوان صاحب یک مکتب. در حوزه تاریخ ایده ها، در معرفت شناسی خصوص معرفت شناسی تاریخی در فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه ادبیات و فلسفه تکنولوژی. کتاب و مقالهاش نوشت که تدریس میشه. نظریه پردازی راجع به مفهوم نهاد انضباط در جامعه، راجع به بیو پاور و بیو پولیتیکس، قدرت زیستی و زیست بوم سیاسی، نسبت قدرت و معرفت، مفهوم گفتمان، چون ما اینجا گفتمان رو به معنی گفتگو گاهی به کار میبرن، اصلا گفتمان به معنی گفتگو نیست، گفتمان ترجمه دیسکورس و ایناست، به معنی گفتگو نیست. همین دیدگاه پسا ساختار، دیدگاه پست مدرنه که یعنی میگن اپیستمه، میگن پارادایم، بله گفتمان، چون قائل به نسبیت و اینکه نمیشه تو هیچ مسئله داوری قطعی عقلی تجربی کرد، و مدرنیته خطای بزرگش این بود که فکر کرد با تجربه واقعیات رو میشه فهمید و ما میتونیم با کلمات واقعیات، این واقعیت رو به همدیگه منتقل کنیم. این سوراخ‌های این دیدگاه رو پیدا کرد به اصطلاح، و به عنوان یکی از رهبران دیسپوزیتیو و آبروی پوزیتیویسم رو در واقع به شیوه علمی و روشنفکری برد، در دیرینه شناسی، در تبار شناسی، در مفهوم هتروتوپی، قدرت دانش، نسبت قدرت و دانش، که میگه همه جا همه علوم در طول تاریخ تابع و تحت تأثیر گفتمان قدرت بودند، و در واقع نه علم، علم به معنی کشف واقع، نه کمن، نه کیفن، و نه تحلیل تاریخ به معنی واقعیت بوده، و همه اینا تحت تأثیر و معطوف به قدرت. حالا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. نظریه پردازی راجع به سوبژه و مسائلی از این قبیل چند تا کتاب داره که مطرحه در این 70-80 سال اخیر در دنیا. دو همین رشته های خاصی که در دانشگاه دنیا کار میکنن حتما به این کتاب ها توجه میکنن. یکی تاریخ جنونه، مفهوم دیوانگی و دیوانه خانه، بحث نظم اشیا که این تعبیر رو برای اولین بار این آدم به کار برده در غرب، و تاریخ سکسوالیته، مسائل جنسی و اینها، تحلیل روانشناختی و فلسفی. کرسی تاریخ نظام‌های فکری در کالج دو فرانس که تریبون آزاد روشنفکران برجسته اروپا همیشه بوده در فرانسه، که به اصطلاح گفتمانسازی کرده و میکنه در حوزه تفکر فلسفی روشنفکری در غرب، از جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، این باز چهره برجسته اونجاست و اونجا بود. دیدگاه های بسیار انقلابی برای اولین بار درباره جامعه و از رهبران پساساختارگرایی. اول کسی که گفت معرفت شناسی مدرن که میگه شناخت، شناخت تجربی و آزمایشگاهی عینی و واقع بین است، این به هیچ وجه قابل اثبات نیست که شما تو آزمایشگاه همه چی رو میتونید بشناسید. حتی اتفاقات فیزیکی عادی رو تو آزمایشگاه نمیتونید دقیق و قاطع بگید این واقعیت است. استدلال میکنه، 2000 صفحه استدلال کرده و خیلی ها پذیرفتن حرفش. الان اصلا گفتم، میدونید الان تو حوزه معرفت شناسی در غرب و اونا گفتمان، همین گفتمان حاکم شده، همین دیدگاه، یعنی یقین قطعی با تجربه و اینا به دست نمیاد، با فلسفه هم به دست نمیاد، و عملا ما به هیچ چی یقین نمیتونیم داشته باشیم، حتی در مادیات. علم تجربی هم یقین آور نیست. ما باید با گاز و ترمز فقط بازی کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم و سعی کنیم کمتر به صورت هم چنگ بندازیم. ولی ای که مدرنیته آمد گفت کلن دین و سنت باطل است و واقعیت با تجربه و عقل واقعیت مادی است فقط، گفت این حرفتون هم همونقدر حرف غلطی و بیخوده که حرفای کلیسا قبل از شما. شما هم متحجرید. خب از این فرضیه روشنگری راجع به اینکه شناخت تجربی عقلی مدرن عینیست، اینم خلعیت کرد، ابطالش کرد. و اینکه میگید زبان حقیقت جهان رو بیان میکند، اینم ردش کرد. گفت زبان شما بازتاب تجربه شخصی خودته. در حوزه مطالعات انسان شناختی میگه یه همبستگی بین استفاده از زبان و استفاده از قدرت. زبان برای قدرتمندان ابزار است، برای حمایت از پایگاه اجتماعی سیاسی. رضا میگه رسانه‌های دنیا و غرب، هیچ کدوم از این رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای، هیچ کدوم از اینا برای بیان واقعیت تأسیس نشدند، همه اینا در خدمت قدرت تقطیع میکنن واقعیات رو، تحریف میکنن و کوچیک و بزرگ میکنن، بزرگ و کوچیک میکنن. بنابراین از زبان و رسانه منتظر، رسانه های غرب به خصوص، منتظر چیزی خلاف منافع سرمایه‌داری و صاحبان قدرت نباشید. راجع به هرمنوتیک میگه وظیفش این بود که قدرتی که در ورای متن، متنهایی که میخوانید، نهفته بود، از این قدرت هم، این قدرت رو هم خلق کرد. یعنی حتی متنهای واضحه که در علوم انسانی، علوم اجتماعی، حتی در فیزیک و شیمی می نویسید و میگید اینا واضح و روشن اثبات میکنه که چه چیز امر مادی هست چی نیست، هیچی رو اثبات نمیکنه. من اثبات میکنم که اثبات نمیکنه. و بنابراین میگه به زبان علم هم نمیتونید به روش علمی تکیه کنید و به یقین برسید، و خودتونم میدونید اینا صد تا سوراخ داره. ولی ما مجبوریم بریم با لاستیک پنچر، مجبوریم بریم جلو، ولی پنچره. حالا اینجوری نمیگه، اینا مثلا برای همین دو تا کتاب برای اثبات همین ورشه نوشته که بعضی از اینا ترجمه هم شده. میگه اسناد تاریخی که اینا عرضه میکنن، رسانه هاشون و اینا، غالبا ذهنی و تحریف شدند، دارن جهانبینی خود اینا و منافع اینا رو بازتاب میدن. یعنی خواننده و نویسنده با هم وارد یک پروتکل میشن و او پروتکل کشف حقیقت نیست، بهانش کشف حقیقته. اینا رو دقت کنید. و حالا بعضی گفتن پدر نو ساختارگرایی یا نمیدونم پسا ساختارگرایی، و قبلا هم چون مارکسیست بود، دیدگاه های آلتوسر که از رهبران مارکسیسم اروپا بود، گفت این تا یک دو قدمش آمده، من بقیه قدماشو برمیدارم که ببینیم این نظر به کجا میرسه و آخرین و قایی ترین نتایج ممکن، و او این که مفهوم حقیقت انطباق بین ایده و اشیاء نیست، یعنی تناظری بین ذهن و عین نیست. تمام ایدئولوژی های مدرن، چه مارکسیسم، چه لیبرالیسم، چه فاشیسم، تمام دیدگاه ها، اگزیستانسیالیسم، پوزیتیویسم، چه همه اینا رو هم رفته، تعریفشون از انسان نمیتونه انسان عاقل باشه. همون حیوان ناطق، حیوان هست، ناطق نمیتونه باشه. این تعریف خیلی مهمه. اینا یکی مارکسیسم وقتی میگه زیربنای همه چیز اقتصاد و طبقه است، معنیش چیه؟ معنیش اینه که عقل، دین، مذهب، عرفان، هنر، همه اینا روبنا و بازیچه بله منافع اقتصادیته. بنابراین او هم نمیتونه بگه واقعیت رو کشف کردیم. مارکسیسم کشف تاریخ نیست، تفسیر تاریخ است به شیوه مارکسیستی. لیبرالا که میگن انسان حیوان موجود غریزی است، حیوان اقتصادی است، حیوان سیاسی است، بله، اونا هم دارن میگن انسان عقل و ذهن منقطع از غریزه نیست. در لیبرالیسم انسان موجود عاقل نیست، موجود غریزی است. عقل در خدمت غریزه است، غریزه تابع عقل نیست. این که میگن عقلتون بر هوستون حاکم باشه، پدران لیبرالیسم کلاسیک میگن اصلا امکان نداره. فرق عاقل و غیر عاقل در اهدافشون نیست، در ابزارشونه. اهداف همه غریزی و نفسانی است، هدف عقلانی وجود نداره. همه خودشونو میخوان کیف کنن، برنده بشن، بیشتر بخورن، کمتر کار کنن. اینا فرق عقب مونده و پیشرفته. اینه که پیشرفته از عقل ابزاری، اینه از عقل در مسیر این برتری طلبی مادی، قدرت، اقتصاد، ثروت اینا استفاده میکنه. این جوامع عقب مونده و عقب افتاده بلد نیستن از عقلشون درست در جهت نفس استفاده کنن، ولی عقل خادم نفس است. عقل کنیز غریزه است. خب حالا آیا با نگاه لیبرال انسان میتونه موجود عقلانی باشه؟ نه، نمیتونه، مگر در ابزار، در اهداف نمیتونه عقلانی باشه. آیا میتونه واقعیت رو کشف کنه؟ یا علم هم تابع غریزه است؟ شناخت، همونطور که کمونیست ها میگفتن علم طبقاتی است، اینا هم میگن علم غریزی است. فروید همه غرایز رو و همه آگاهی ها رو، حتی دین رو برمیگردونه به عقده ادیپ و برش ریشه های جنسیتی قائل میشه. آیا کسی که حتی تفکرش، اخلاقش، عشق و نفرتش تابع جنسیته و عقده های روانشناختی است، اولا میتونه واقعیت محض رو بشناسه؟ یا واقعیت هم زنانه و مردانه داره، حقیقت مطلقی وجود نداره، نمیتونی بشناسیش. خواستهات هم تابع اینه. پس آیا در فرویدیزم انسان یک موجود عاقل است، خردمند است؟ و آیا میتونه واقعیت محض عینی قطعی رو کشف کنه؟ در فاشیزم هم نمیتونی، در عرصه معرفت شناسی، در پوزیتیویزم هم نمیتونی. بنابراین میگه اصلا مسئله اصلی، مسئله اراده معطوف به قدرت، ادامه همون خطی که نیچه میره، ولی بدون اشکالات نیچه‌ای. میگه مسئله قدرت مسئله اصلی بشره. حالا خودش هم البته گرفتار همین خطا شده ها، یعنی خودش هم فوکو گرفتار همین مسئله که اون ایدئولوژی های دیگر نقد میکنه، خودش هم میشه یکی از اونها. متأهل اعتراف میکنه، میگه من اعتراف میکنم که ما علم قطعی به واقعیت نمیتونیم پیدا کنیم، نه علم و فلسفه‌مون ناش کنیم، همه اینا در ذیل و در رابطه با قدرت تعریف میشه. تو دهه 60 و 70 تو فرانسه که جنبش دانشجویی اونجا بود علیه نظام سرمایه‌داری، علیه امریکا به خاطر جنگ ویتنام و به خاطر دفاع از سیاها، تبعیض نژادی، که اون موقع دیگه سرکوب شد و دیگه نبود جنبش دانشجویی در اروپا و آمریکا، کلا سرکوب شد تا همین قضیه غزه که دوباره راه افتاد. اون موقع این فوکو و مثلا قبلش ژان پل سارتر رو اینا تو صحنه بودن، حتی می اومدن تو تظاهرات دانشجویی، روشن فکرای چپ که قبلا مارکسیست بودن، بعد دیگه از مارکسیسم عبور کردن، گذشتن، ولی با نظام غرب درگیر بودن، در این حال که خودشون هم مادی بودن، یعنی فوکو یا سارتر و اینا که دین رو قبول نداشتن، که آدمای متدینی نبودن، خدا و نمیدونم فلان چیزا رو قبول نداشتن. ولی ببینید راجع به انقلاب اسلامی و امام و این حضرت چی میگه. خودش اون موقع اینا میگه ذهنیت مردم چنان تغییر کرد در اون موقع که در همه چیز، حتی ای که کی تو خونه کار کنه یا نکنه، بحثا همه سیاسی شده بود، یعنی حتی کار در خانه هم به مفهوم قدرت سیاسی تفسیر میشد. اون موقع گرایش ها اینجوری بود و خودش هم آمد کتاب نوشت، این همه قبل انقلاب ما کتاب رو نوشته، که ساختار قدرت در تمام بخش های زندگی اجتماعی هم هست و در واقع همه ابعاد زندگی سیاسی است، یعنی یه جوری به قدرت سر و کار داره، قدرت در کوچه، قدرت در خانه، قدرت در کارخانه، قدرت در پارلمان و از این قبیل. وقت مارکسیستایی مثل آلتوسر میگفتن قدرت طبقاتیه، کمونیستا چنان که خود اینا هم قبلن، که قدرت در تملک طبقات بالاست که با اون طبقات پایین رو سرکوب میکنن. فوکو گفت که این که قدرت هست راست میگی، درسته، غریزه قدرت همینه که گفتی درسته، اما طبقاتی نیست، همه جاییه، همه جاییه، تو هر جل، حتی توی گروه با هم میرن مسافرت، اونجا هم هست. لذا مسئله انسانیست بیشتر. و شاید یکی از دلایلی هم که این توجه اینا به امام و انقلاب جلب شد این بود که اصلا تمام این میگه کلیشه ها و چارچوبا رو در هم شکست. حالا چی میگه یادم؟ حالا بعضی تعابیرش رو که آمده ایران، چقدر جالب اینا، این یکی از چیزایی که کسایی که آثاری که کلا سانسور شده توی 40 چند سال، چون تمام این پته ای تیپای روشنفکرای چپ و راست رو میریزه به هم، همین مقالاتی است که این نوشت در مورد ایران و تو فرانسه چاپ نکردن، رفت ایتالیا در یکی از روزنامه‌های ایتالیا چاپ کرد اینا رو و بخشش هم ترجمه شده. حالا ببینید یک همچه آدمی که دارم اول اینا رو گفتم بدونیم که یک روزنامه نگار معمولی یا یک آدم سیاسی نیست، یا آدم برجسته و تاثیرگذار در تاریخ تفکر در اروپا است. چند تا از شبهات و اتهاماتی که همین الان هم میزنن، چون شماها اون موقع نبودید جوونا، خب کسی هم نمیاد درست توضیح بده چی بوده. ببینید چطور اینا رو اون موقع جواب میده، هنوز انقلاب هم پیروز نشد. یکی میگه که برام خیلی جالبه که هی آمریکا میگه حقوق بشر، و اینا با کودتا این رژیم پهلوی رو آوردن سر کار، با شکنجه و کشتار نگرش داشتن و مخالفین رو این خمینی اینا رو میگن اینا وحشیان خشنن تروریستن، اینا تروریستن. مثل الان که میگن غزه و لبنان حزب الله و حماس تروریستن، اسرائیل تروریست نیست، آمریکا در عراق، ارتش آمریکا که آمده عراق و افغانستان رو گرفته تروریست نیست، اونایی که با اینا با اشغالگر میجنگن تروریستن. اینقدر از همون موقع بود. تا اون موقع هر کی مخالف تو ایران، مخالف شاه و مخالف آمریکا و انگلیس اسرائیل اینا بود، اون موقع میگفتن کمونیست، کمونیست و تروریست به همه میگفتن. تو ایران هم شاه میگفت مخالفین ما فقط کمونیسته. بعد که امام آمد دید به امام که نمیتونه بگه کمونیست، گفت دو تا ارتجاع نمیذارن ما پیشرفت کنیم، یکی ارتجاع سرخ کمونیستا، ارتجاع سیاه هم آخوندا، یعنی امام. حالا فوکو میگم آمدم ببینم کی ارتجاعه و کی تروریسته و کی کمونیسته. اولا همه میگفتن، هم روشن فکر گروه های روشن فکری مخالف شاه خارج کشور، هم عوامل شاه در خارج و داخل میگفتن که مردم نمیدونن چی میخوان، فقط میدونن چی نمیخوان، و هم تحت تاثیر کمونیستا. میگه من رفتم بین مردم حتی یک کمونیست ندیدم، همه مذهبی بودن و از افراد مختلف، از استاد دانشگاه تا آدم معمولی که سواد نداره، و هر دو میگن مرگ بر شاه، درود بر خمینی. سوال کردم شما چی میخوان؟ گفتن حکومت اسلامی. گفتم یعنی چی حکومت اسلامی؟ از چه نوع؟ اون توضیحات که حالا بخشش عرض کردم، یعنی ما دنبال رفتن به این جامعه. میگه اینا منتظر یک حکومت اسلامی مطلق 100% در آخر الزمان هستن که در سطح جهان خواهد آمد. همونطور که به من میگفتن، همونطور که شما فکر میکردن من مسیحیم، همونطور که شما ها منتظر رجعت مسیحیت، ما هم منتظر رجعت هستیم، رجعت مهدی و مسیح و اینا، و جهان یک حکومت اسلامی عادلانه سراسری، ما منتظر اونیم و میدانیم. این خیلی دقت کنید، میگه وعده های مفتم خمینی به کسی نداده. از مردم سوال میکردم یعنی اگه شاه بره دیگه 100% همه مشکلات شما حل میشه؟ گفتن نه. میگه مردم، فوکو میگه مردم گفتن با هم چیزی نه، اصلا امکان نداره، دنیا که بهشت نمیشه، بهشت مال بعده، هر کی رفت اینجا بهشت نمیشه. ما میخوایم در حد توان با رهبری خمینی، در حد توان با ظلم و استبداد و فساد مبارزه کنیم و تا جایی که میتونیم خلاف اینها عمل بشه، ما اینو میخوایم. فوکو میگه کسی به اینا وعده یک مدینه فاضله رؤیایی پشت ابر که بعد که شاه بره خمینی بیاد هیچ مشکلی ندارید و همه مشکلاتتون بشکن میزنین حل میشه، و اصلا که نه خمینی همچی وعده به اینا داده، نه تو ذهن اینا همچی چیزایی هست. بنابراین ایدئالیست نیستن. خیلی جالبه، میگه نه، فوکو میگه نه به نام رئالیسم و واقع بینی وضع موجود رو تحمل میکنن، نه ایدئالیست و رؤیا پرور و خیال بافن که فکر کنن بعد انقلاب چی میشه. همه هر جای دنیا انقلاب شده فکر میکردن بعدش بهشت میشه، دیدن بعد همون مسائل هست، باز یک کمی بهتر میشه، آدمای بهتری میان، ولی اتفاق خیلی مهمی ممکن نیفته. ولی نمیفهمن اینو، ایدئالیستن، چون مارکسیسم وعده مدینه فاضله داد، گفت جامعه بی طبقه، بی دولت، بی دین. جامعه چند طبقه رو کردن دو طبقه، به جای دین مارکسیسم آوردن، یک ایدئولوژی بسته مارکسیستی، و به نام برابری که نیامد هممون فقیر شدیم، مذهب و آزادی رو از ما گرفتن، فقر و دیکتاتوری آوردن چپا. در انقلاب فرانسه شعار دادن جمهوریت مردم فلان، دیگه دربار نخواهد شد فلان، انقلاب تموم شده. 10-15 سال بعد ناپلئون آمده شده شاه، نه شاهنشاه، یعنی شاه شاهان و امپراتور، این شده محصول انقلاب فرانسه. بعدش هم طبقه سرمایه‌دار بورژوا آمدن، نظام سرمایه‌داری حاکم شده. کوش و حرفایی که تو انقلاب فرانسه میگفتن، میگفت من از مردم پرسیدم شما دوچار توهمات که در انقلاب روسیه و فرانسه بود و بعد ضدش شد، شما گرفتار اون توهمات نیستید؟ گفتن ما تا قبل از اون انقلاب بزرگ آخر الزمان میدانیم که عدالت مطلق برقرار نخواهد شد، یعنی نمیشه، نمیذارن. ولی خلاصه حالا به تعبیر بنده است، ما صفر و صدی فکر نمی کنیم که یا شاه یا امام زمان، یا آمریکا و اسرائیل اینجا باشن یا امام زمان. نه، این وسط تا امام زمان بیان ما باید هر درجه ای که میتونیم به او مبنا نزدیکتر بشیم باید تلاش مونه بکنیم. این خیلی حرف مهمی ها. اینا رو سال 57 قبل از پیروزی انقلاب فوکو میگه از مردم تو راهپیمایی ها من شنیدم. راجع به خشونت میگه، اینا که میگم عبارات فوکوه، دوشنبه 13 شهریور، 4 روز قبل از 17 شهریور رفته تو تظاهرات مردم، مردم برای سربازها گلایل گل پرتاب میکنن و به ارتش اظهار برادری میکنن، سربازان را میبوسن. دو روز بعد پنجشنبه 16 شهریور راهپیمایی عظیمی در خیابانهای تهران در چند سانتیمتری مسلسلهایی که به سوی جمعیت نشانه رفته بود انجام میشود. اما فردا جمعه 17 شهریور شلیک مسلسلها و بازوکاها همه روز ادامه داشت. خودش موقع 17 شهریور ایران بود، تهران بود. نیروهای حکومتی با خونسردی جوخه اعدام مردم را به مسلسل می‌بستند، زن و مرد و کودک. حال چه کسی زمین را بشکافت و مردگان خود را بیرون آورد و به خانواده‌ها تحویل دهد؟ معمای ارتش دیکتاتور، ارتش شاه، مثل هر ارتش دیگری که امریکا با کودتا بر اون کشورها مسلط شده است. همه جا اینا کشتار میکنن. بعد میگه کی خشونت طلب و تروریسته؟ میگن اینا کمونیستن، رهبرشون آخونده، از مسجد ها را میفتن، شعارای دینی میدن. یک کمونیست من بین اینا ندیدم. میگن اینا تروریستن، اینا دارن گل میدن به شما، شما مسلسل میبندید. کی دنبال خشونته؟ خمینی یا شما؟ بعد میگه یک خبری پخش شد که نمیدونم راست بود یا دروغ. مردم چند روز بعد 17 شهریور میگفتن نه، اونایی که ما رو بستن به مسلسل ایرانی نبودن، سرباز ایرانی حاضر نیست کار رو بکنه، از اسرائیل آمده بودند. آنهایی که به روی ما شلیک کردن موهایشان بلند بود و به زبان خارجی حرف میزنند. اسرائیلی هایی بودند که یک روز قبل با هواپیمای باربری آمدند. بعد میگه من این رو از یکی از افسران ارتش که یک کمی هم دلش با خمینی بود ولی میترسید سوال کردم که واقعا اسرائیلیا آمدن این کارو کردن؟ جواب داد که میگه به دلیل موقعیتش از آنچه در ارتش میگذرد با خبر بود. گفت بله، با ارتش اسرائیل بر ارتش ما نظارت دارد و با ما همکاری فنی میکند. نیروهای ضد چریک، هم ساواک شکنجهگران ساواک، هم نیروهای پلیس ضد چریک، همه مشاور و مدیر اسرائیلی دارند. یعنی سازمان موساد اسرائیل عملا بر پلیس ما و ساواک و زندانهای ما داره مدیریت حکومت میکنه. اسرائیل اینجا حاکم. میگه این هست و اینو ما خبر داریم، اما من خبر ندارم که کشتار 17 شهریور به دست غیر ایرانی ها بوده است. میگه تو ارتش ما هستن، همه کاریان پشت صحنه هستن، اما من نشیدم که حالا خودشون اونا بیان بزنن، لازم هم نیست. سوال کردم آیا قدرت امروز واقعا دست ارتش است؟ ارتشی که فرماندهانش از آمریکایی ها و انگلیسی ها دستور مستقیم میگیرن و اسرائیلی ها بر آن نظارت دارن. میدونین 70-80 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی اصلا تو ایران بودن، همه چی تحت امر و کنترل اینا بود. وزیرای ما، اونایی که میرفتن مجلس، انتخاباتی که نبود، انتخابات قلابی، همش تقلب، همه اینا لیستشو با سفارت آمریکا، انگلیس، اینا اسرائیل و اینا حق وتو داشتن که فلانی نبود بشه، فلانی رو بزنیم. انتخابات واقعی هم که نبود. میگه بله، ارتش اسرائیل در ارتش بر ارتش ما و پلیس ما نظارت دارد و کنار فرماندهای ما مستشارهای اسرائیلی هن و امریکایی هن. اینا باید با اون حتما مشاوره کنن و از اونا نظر بخوان، اما نمیدونم که واقعا در کشتار 17 شهریور مستقیم بودن یا نه. همه منتظر سقوط شاه هستند، چون میگوین این بار مثل دفعات قبل نیست، مثل 15 خرداد نیست، مثل زمان مصدق نیست، این دفعه کل ملت آمدن. آیا در هفته های آینده چنانچه مستشاران و ناظران غربی میگویند ارتش تصمیم نهایی را خواهد گرفت؟ میخواد کودتا کنه. میدونین که جنرال هایزر رو بعد فرستاد آمریکا ایران که بختیار رو نجات بده و کودتا کنه. آمد ارتش ایران رو پلیس رو بررسی کرد، برگشت امریکا به کارتر، به رئیس جمهور امریکا گفت هیچ کاری دیگه نمیشه کرد جز کودتا. و این ارتش بدنش با ما نیست، اینا ادا در می آوردن. الان که خمینی آمده، اینا بعدشون بدنشون با خمینیه، بعدشون با خمینی اگر نیست با ما هم نیستن و میترسن، میترسن، حاضر نیستن. بعد میگه که بعد هفته شهریور، اولا روز هفته شهریور در دو سه نقطه در ایران سربازان فرمانده گارد جاویدان، گارد شاه رو به رگبار کشتنش. او گفت مردم رو بزنید، فلان آخوند جلوی صفود گفت آخوند رو بزنی، برگشت افسرش رو زد و خودش هم کشته شد. و چند سرباز بعد از قضای هفته شهریور خودکشی کردن. اینا رو توی بحث میاره، میگه اینه او افسری که اونجا بود گفت من با خمینی هم نیستم، ولی خب میدونم که این رژیم غلط بوده کاراش، نمیشه بمونه اونا، ولی خب ما میترسیم حرف بزنیم. بعد میگه که امروز دیگه شاه تنها مونده، همه کسایی که دستشو میبوسیدن، پاشو میبوسیدن، دم میتکندن، از وقتی فهمیدن که ملت با خمینی هن، یکی یکی از دور شاه دارن میرن کنار. و شاه بیشتر از قبل داره وابسته میشه، هی ببینه سفارت آمریکا یا سفارت انگلیس چی میگن، چی کار کنه. هی به اونا میگه چی کار کنم. ننه شاه میگه که یه روز رسید که دیگه شاه دیدم لب و لوچش آویزون، اومده حالش خراب. گفتم چیه؟ گفت سفیر آمریکا بهم گفته دیگه چمدون تو به من. اینا به جایی که ما ایمن نوکری کردیم میگن پاشو برو. بعدم رفت. فوکو، میشل فوکو میگه اینا میگن ایران پنجمین ارتش جهان را دارد. به لحاظ تجهیزات و سلاح‌هایی که خریده است شاید. مثلا الان میدونید الان عربستان و همین امارات و قطر و اینا، اینا الان جزو بزرگترین ارتشای جهانن از لحاظ تجهیزاتی که خریدن. ولی نه نیروشو دارن، نیروی دارن که با اینا بجنگه، نه بلدن، نه اصلا همچی انگیزه ای دارن. در واقع اینا انبار اسلحه برای آمریکا و همین انگلیس و اسرائیل ایناست تو منطقه که جنگ را بندازن، مثلا مثل سوریه، سوریه رو بگیرن کجا فلان، برای ایناست. شاه هم اون موقع اسلحه خیلی می‌خرید، اسلحه آمریکایی و انگلیسی و بخشش هم بنجل. مثلا میدونید چند میلیون دلار تانک انگلیسی آوردن در حالی که خیلی از اینا اصلا خراب بود، همطور اینجا آوردن خراب موند. خیلی از اینا یه قطعات اصلیشو ندادن، نبود. الان این فانتومایی که آمریکایی برابر به نوکراش میده، میدونید یه مکانیزمیه که هر وقت او بخواد یه شاسی رو فشار بده اصلا نمیتونن روشنش کنن. یعنی پول کلان میگیره میده به نوکرای خودش، ولی کلیدش دست خودشه. جایی که لازم بدونن میگه شما برید. مثل زمان شاه که یه جنگ 1976 شد، اسرائیل چندین هواپیمای فانتومش سقوط کرد، شاه سری آمریکا به شاه گفت، شاه چندین هواپیمای فانتوم هدیه داد به اسرائیل. میشل فوکو میگه که از هر 3 دلار درآمد ایران، 1 دلارش یعنی 1/3 کل بودجه کشور و درآمد کشور رو شاه اسلحه میخره از آمریکا و انگلیس. 1/3 کل پول نفت و بودجه کشور خرج اسلحه و ارتشش داره میکنه، ارتشی که تحت فرمان خودش نیست و خودش تحت ارتشش تحت فرمان همون کسانیه که خودش هم تحت فرمان اوناست. و اصلا معلوم نیست اینا رو گفتن دارن آماده میکنن که اگه شوروی کمونیست ها حمله کردن بیان اینا بجنگن. میگه خود افسرهای ارتش میگن اگه شوروی حمله کنه ما 12 ساعت یعنی 24 ساعت نمیرسه، ما نمیتونیم مثلا. فقط این اسلحه اینجا یکی از انبارهای اسلحه آمریکا و انگلیسه و اسرائیل، متو با پول ما اینجا انبار میکنن برای خودش. و مستشارای خودشون 40,000 افسر امریکایی در ایرانن. مثلا ایران یک ایالت آمریکاست. میگه شما، میگه ایران، افسران ارتش به من گفتن 1/3 کل درآمد نفتی ایران خرج خریدن سلاح‌هایی میشود که آمریکا میگه چی بخر، ما هم تصمیم گیر نیستیم. او میگه اینا رو بردار، پولش هم تعیین میکنه. میگه خودشون میگن این وسط یه عالمه هم بعضی جنرال های ارتش و دربار این وسط پول دلالی میخورن خودشون. باز جداگانه به بعضی از مقامات در امریکا، انگلیس، فرانسه شاه رشوه میده جداگانه. مثل الان شما الان دیدین قطر یک هواپیما $500,000 شخصی برای خود ترامپ هدیه داد. او یکی دیگه مسابقه میذارن در چاپلوسی و عربستان، امارات، قطر، بحرین، میدن. میگه ایران شاه اون زمان به چند صد نفر در امریکا درباریا، شاه خودش یا درباریا یا جنرال ارتش به اونا به دبستون داشتن، به اشخاص به عنوان هدیه پول میدادن که او بیاد قرارداد ببنده با ایران که یک سوم ثروت ایران که میره برای اسلحه آمریکایی زیر نظر خود اونا، تحت کنترل اونا. باز این وسط یه مقدارم پول دلالی گیره، مثلا 200 تا 100 تا آدمای درباری شاهزاده هم دوروری های شاه و خودشو و بعضی جنرال های ارتش، و میگه نبض ارتش و نظام بانکی کشور، اقتصاد کشور و ارتش و ساواک دست در رأس اینا معمولا یا یهودی میذاشت یا بهایی. میدونم یک سوم وزرای شورا بهایی بودن اصلا، پزشک دربار، پزشک خود مخصوص خودش اینا در بهایی بود، معلم بچهش سرخونهشون بهایی بود، هویدا طولانی ترین نخست وزیر شاه که 13 سال نخست وزیر بود بهایی بود، از طریق در رأس بانک‌ها و نظام سرمایه‌داری و ارتش، یعنی زر و زور، یه عده بهایی و یهودی و مسلمانایی که حالا مسلمونش خود شاه و مثلا اینا، یعنی مسلمانای اینجوری کشور اینجوری کنترل میشه. بعد فوکو میگه ولی واقعیت اینه که با بودجه و تجهیزات و هواپیما و هاورکرافت که ارتش ساخته نمیشه، انبار اسلحه ساخته میشه، بسا که تجهیزات گران مانع ساخته شدن یک ارتش قوی هم باشد، چون با مفخوری و مستشار و این چیزا کاری لزا. بعد میگه اینا میگن، خودشون میگن وقتی آمریکا و انگلیس و شوروی آمدن ایران اشغال کنن، با اینکه ایران گفته بود بی‌طرفه، یه نصف روز ارتش رضاخان دفاع نکرد، فرار کردن، اسلحه‌هاشون رو گذاشتن، از همین مشهد سوار ماشیناشون شدن، از این ور که روسا آمدن نه فرار کردن تا بندر عباس رفتن، اونجا هم دیگه چون آب بود واستادن، چون دیگه با ماشین نمیشد در رفت. میگه این بوده، این همه اسلحه و تشکیلات. الانم اگر جنگی بشه، میگه افسرهای شاه میگفتن اگر جنگی بشه ما تجهیزات زیاد آوردن اینا، مگه خود آمریکا و انگلیس و اینا بیان مثلا کمک کنه، ولی ما جلوی هیچ کس نمیتونیم بایستیم جنگیدن و اینا. بعد ارتش ما رو میبرن عمان برای که مخالفان حکومت عمان که انگلیسی بود سرکوب کنه، کشته‌هاشو ایران بده، پولشو ایران خرج کنه برای منافع انگلیس. میگه در افغانستان، در عراق، کردستان عراق، در یمن، در اتیوپی و از همه مهمتر در ویتنام، همین هواپیماهای ما رو که به ما فروخته بودن و امکانات ما و افسرهای ما رو میبردن، ایرانی ها اونجا بجنگن برای آمریکایی ها. اون وقت اونجا کسی نبود بگه که آقا ویتنام رو رها کن، اسرائیل رو رها کن، نمیدونم فلان، ما تا اونجا تحت فرمان آمریکایی ها و اینا ما باید کار میکنیم، به نفع اونا کار میکردیم. اگه علیه اینا کار کنی میگن نه غزه نه لبنان، به نفع اونا کار کنی میگه هم اسرائیل هم ویتنام، آمریکا در ویتنام. حالا بعد میگه که حالا دیگه وارد یه قضیه میگه، در ایران در واقع 4 تا ارتشن، یکی ارتش سنتی که مثلا باید از خاک ایران حمایت کنه، گارد شاهنشاهی که باید فدایی شاه باشن، محلات مسکونی خاص، استخدام خاص، مدارس خاص، امکانات خاص که خونه هاشون هم شرکت های انگلیسی و فرانسوی مخصوص اینا ساختن، ارتش جنگی که سلاح های پیشرفته ای داره اما کسی برای جنگیدن نداره، و حدود بیش از 40,000 افسر آمریکایی که ایران رو کنترل میکنن. تمام افسران ارشد باید با شخص شاه در ارتباط باشن. شاه درجه جنرالی ارتش انگلستان را پذیرفته است، یعنی ارتش انگلیس به شاه درجه داده که شما هم مورد عنایت بریتانیا و ملکه انگلیسین. بعد میگه این افسر که خودش منتقد شاه از این جهت بود، میگه یه وقتی من به شاه گفتم این در شأن شما به عنوان شاهنشاه ایران نیست که مثلا برید درجه بگیرید به عنوان یک افسر ارتش انگلیس بگیرید که اینا مده این درجه رو به هر کی میدن، نوکراشون تو دنیا، یعنی خیلی مهمه، اینها با بچه بازی های زمان ملکه ویکتوریا است. اما میگه نه، این نمیگه خودم گفتم، میگه اسم یک افسر میگه، میگه او اینو گفت با اینکه به شاه خدمت کرده بود و در کودتای 28 مرداد علیه مصدق وارد عمل شده بود همین افسر، ولی حالا به این جنبندی رسیده به شاه گفته که شما چرا درجه از ارتش انگلیس میگیری. میگه به همین دلیل شاه سه سال زندانیش کرد و از ارتش اخراجش کرد. در ایران نه، میگه ایران امروز سه چیز از زمان شاه: نفت، فقر، ارتش. دقت کنه این چهره که از ایران میخوام بسازن، ایران قبل انقلاب: نفت، پول برای دستگاه و ارباباش، فقر برای مردم، و ارتش اسلحه زور. اقتصاددانان ایران میگویند 4 میلیون ایرانی در رابطه با ارتش و ساواک و پلیس دارن نان میخورن، زندگی میکنن. یعنی حکومت 4 میلیون ایرانی رو در خدمت حفظ نظامی خودش با پول میگه، و الا ارتش ایران و پلیسش ایدئولوژی ندارن، هدف غیر مادی ندارن، فقط برای پول، ولذا یک پایگاه مستحکم اجتماعی ندارند. عمده سلاح‌های خارج که خریده میشه برای پولشه و ژنرال‌هایی که در روی هر قرارداد کمیسیون میگیرن، و الا اینا اصلا نه انگیزه دارن برای جنگیدن نه قدرت. بعد فوکو میگه این حرف درسته، به دلیلی که حتی حاضر نشدن از شاه در برابر خمینی دفاع جانانه بکنن و سربازش دارن در میرن. بخش مهمی از شهرهای ایران کارگرانی هستند با دستمزد بسیار پایین و بسیاری دیگر بیکاران. ساختار اقتصادی نظامی محکمی در ایران وجود ندارد. نیروهای نظامی شاه ایدئولوژی خاصی ندارند و هیچ نقش چارچوب فراگیر ملی در کار نیست. اکثر مردم از فقر و تبعیض ناراضی‌اند. حتی مثل ارتش‌های آمریکای جنوبی که با اونا کودتا کردیم، به این اندازه روی ارتش شاه نمیشه حساب کرد. افسراشو ترسوان دارن، میفهمن شاه به خطر افتاده، دارن یکی یکی میزنن به چاک. ارتش ایران هیچگاه نقش آزادی بخش نداشته. ابتدا رنگ روسی داشت، قزاقا روسیه تجاری، نوکر روسا بودن افسرا. بعد انگلیسی ها آمدن، با رضا خان آوردن، کودتا کردن. ارتش ایران دست انگلیسا بود و امروز بیشتر امریکایی. به همین میزان میگه نفت و اقتصاد ایران الان در اختیار اول آمریکایی‌ها بعد انگلیساست، هم نفتش هم ارتشش، و دانشگاه‌هاش تحت کنترل ایناست. نیروهای نظامی فقط در واقع محافظ شاهان بودند، نه محافظ ایران. هر بار به ایران حمله شده اینا در رفتن و بخش از ایران جدا شده. اینا باید از شاهان حمایت میکردن فقط، نه از مردم. حاضر بودند کنار اشغالگران بیگانه پاس بدهند. یعنی اول روسا، بعد انگلیسا، بعد آمریکایی آمدن ایران رو گرفتن. اینا میرفتن تحت امر اونا، کنار اونا پاس میدن، نه اینکه جلو اونا وایستن از ایران دفاع کنن. تا اینکه سرنوشت کشور را یک سردار گردن کلفت به دست گرفت، فرمانده لژیون قزاق، که پشت او انگلیسی ها بودن، رضا خان. میگه یک شخصی بود بی سواد، خشن و کمترین شعور سیاسی نداشت و تو عمرش یک کتاب نخونده. این رو کردن شاه ایران. حالا جالبه، میگه سوال این است: آیا کاری که آیرون ساید انگلیسی اون موقع بعد جنگ جهانی کرد، جنگ جهانی اول، رضا خان رو آورد، نمیشه حالا آمریکا همین کارو بکنه در ایران که شاه دیگه نمیتونه نگه داره اینجا رو برای ما، و سفیر آمریکا یک رضا خان دیگه ای رو بیاره به جای قاجاری ها که اون موقع، الان به جای پهلوی بیاره و تکرار کند؟ البته اگر هم بتواند، طول عمرش بسیار کم خواهد بود. یک دیکتاتوری نظامی که این ملت تحملش نخواهد کرد. دقت کنید تعابیر رو. که بعد هایزر آمد، هایزر میگه با فرماندهای ارتش و ساواک و پلیس چی میکنه که کودتا کنیم؟ میگن نمیشه. میگه میشه، تا چنده هزار نفرم کشته بشن آمریکا، رئیس جمهور آمریکا اجازه میده. گفته اب نداره. همین کارتری که میگفت فضای باز، دموکراسی، حقوق بشر. میگه من برگشتم امریکا، خاطرات هایزر چاپ شده، برگشتم امریکا گفتم یه هیچ راهی جز خشونت نمونده، باید یه کودتایی بکنیم حسابی، ولو هزاران هزار نفر کشته بشن، ولی ارتش ایران، پلیس ایران نمیتونه این کارو بکنه. رئیس جمهور گفت ارتش آمریکا رو فعال کن. میگه من رفتم از بین، گفتم به شرطی که افسراشو خودم انتخاب کنم، رفتم بین افسران جنرال های آمریکایی که در ویتنام جنگیده بودن، از بین اونا 50 نفر رو انتخاب کرد، که این تعدادم از نیروهای ارتش و کماندوهای آمریکا بیان و بعضی هم از کشورهای منطقه که نوکرای ماین، خودم فرماندهیشو به عهده میگیرم و ضمانتشو میکنم. میگه ولی هر روز جمعیت اینقدر در ایران بیشتر میشد و شاه ضعیفتر میشد، خمینی قویتر میشد، که ما عقب موندیم از حوادث، نمیتونستیم سریع تصمیم بگیریم. وقتی داشتیم جمع‌بندی هنوز میکردیم دیگه شاه مجبور در رفت و کنترل از دست ما خارج شد. بلا آمریکا گفت ما داشتیم میامدیم خودمون مثل که ایران دوباره اشغال کنیم مثلا به اسم کودتا، ولی هزاران و ده ها هزار نفر کشته بشن، ولی نتونستیم. میدونید امام در پاریس هم که بود تو اسناد همی ویکیلیکس و اینا منتشر شد که این خیلی جالبه، زن و بچه شاه و افسراش و بختیار اینا رفتن به صدام گفته بودن حمله کن به ایران. بختیار سه بار میره عراق، همی که میگن ایران 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 قبل از اسلام، سه بار رفته با عراقی ها صحبت کرده. همی فرج زن شاه و جنرالای ارتش شاه اینا با ارتش عراق هم هنگ که شما الان هنوز ارتش ایران ابیل نفته، هنوز اینا جا نیفتدن انقلاب، حمله کنید ایران رو بزنید. و اینا میدونید اصلا اول که آمدن قرار بود اون جنرال کی بود که بعد بچه های انقلاب ترورش کردن تو اروپا که جنایت کرد خیلی تو هفته شهریور، مشهور حالا اسمش الان فراموش کردم، اونجا کشتنش. اینی هم آمده بود عراق، اینا میدونین قرار بود با صدام قرار بود که خوزستان و یه بخشی از غرب رو بگیرن، اینا رو بدن دست اینا که اینجا ایران آزاد به اصطلاح به عنوان ایران آزاد اعلام بشه دست همین شاهی های باقی مونده و گروه های تجزیه طلب، بعضی کمونیست های توپین همه بیان یک بخشی از ایران رو بگیرن به عنوان ایران آزاد. همین کار که تو سوریه کردن در استان درعا و فلان و بالا چی و نزدیک ترکیه اونجا نگه داشتن، بعد از همونجا حمله کردن بقیه رو گرفتن. میگه که اونجا رو که عراق وارد شد وارد جنگ و اینا رو اینا خیلی حساب کرده بود، اینا یک جوری گفتن که انگار ما مثلا هزاران رزمنده داریم و اینا، بعد دید خبری نیست و جرئت نکردن مستقیم بیان. و الا همین بقایای خاندان پهلوی و دربارش بعد انقلاب با صدام چراغ سبز دادن که حمله کنید به ایران. همینا که میگن عربا عربا نمیدونم فلان، همین بچه شاهی یارو دو سه بار رفت عربستان، اینا یه عالم پول از عربا از اسرائیل و از عربستان و اینا گدایی میکنن میگیرن علیه ایران. فقط یک تیکه از وصیت امامم میگم، میگه که هیچ کس اینجا به رژیم پهلوی اعتقاد ندارد، ایمان ندارد، حتی جنرال های ارتشش، همونایی که دارن آدم میکشن تو خیابونا همونا هم عقیده ندارن، مجبورن یا از ترس. میگه آمریکایی‌ها معتقد شدن کاری که در شیلی با پینوشه کردن، از طریق پینوشه کودتا کردن، آلنده رو سرنگون کردن، هرچه بررسی کردیم دیدیم دیگه این دفعه تو ایران او کار نمیشه کرد. 28 مرداد میشد، الان نمیشه، همه چی به هم عوض شده. یک روز رژیم پهلوی 24 افسر ایرانی را که کمونیست بودن اعدام کرد. فردایش شاه در مسکو تاج گل پای مجسمه لنین گذاشت. دقت میکنید؟ یعنی بعد میگه شاه کمونیستا و شوروی هم اینا بازیه. اینجا نوکرای شوروی رو توده‌ای‌ها رو اعدام کرد که میخواستن تو ارتش کودتا کنن، فرداش رفته بود شوروی پای مجسمه لنین رهبر کمونیستا گل گذاشت و شوروی ازش استقبال کرد، قرارداد با هم امضا کرد. حالا این راجع به ایران زمان شاه و او کسی که داره حرف میزنه چه کسیه و چی میگه. و السلام علیکم و رحمت الله.